بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شده. بحث تعارض مستقر آغاز شد و این بحث همونطوری که در ابتدای مباحث تعارض عرض کرده بودم یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که در مسائل فقهی ما دائم با اون سر و کار داریم و خواهیم دید که چه مقدار توی همین جا هم تو بحث‌های اصولی ما دائم به مثال‌ها و نمونه‌های فقهی استشهاد خواهیم کرد. گفتیم این تعارضی است که درش تنافی دو دلالت به حجیت ادله سرایت می‌کنه و از دو منظر هم ما بحثش میکنیم که حالا منظر اول ادله عمومی حجیت هست و منظر دوم ادله خاص حجیت در ظرف تعارض. و گفتیم متعارضین یا عام و خاص من وجهن یا متباینین و متباینین، یعنی عام و خاص من وجه هم در محل اشتراک مثل متباینین میمونن و همین دلیل به بحث متباینین پرداخت. در ابتدای بحث متباینین این قاعده مطرح شد که اگر مراجعه کردید هم در مسائل اصولی و هم در فقه دائم به این قاعده استشهاد شده که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، و راجبش هم در مطالب اصولی و هم در واقع نوشته های فقهی مطلب گفتند علما. خب الجمع مهما امکن اولا من الطرح یعنی چی؟ یه بحثی رو دیروز آغاز کردیم که بگیم اگر یک راه حل یه جمعی بین دو دلیل وجود داره ولو اون دو دلیل در ظاهر اولیشون با هم متنافیین هستند و متباینین هستند، این بهتر از این است که ما اینها رو طرح کنیم یکیشون یا هر دوشون. مثال زدیم به سمن العذره سختون و لا بأس به بیع العذره که بگیم خب می شود عذره رو در سمن العذره سختون بر غیر معکول حمل کنیم و در لا بأس به بیع العذره بر معکول و در نتیجه جمع کنیم. خب اشکالی که بر این می شود و همه گفتن خب این جمع به این شکل شاهدی نداره، جزافه و نمی توان چنین کاری رو انجام داد. البته عرض کردم علارغم این که همه اصولی ها و فقها ها این تعبیر رو دارن ولی ما برخی از بزرگان فقه و اصول مثل شیخ طوسی رو میبینیم که عیناً همین کار رو کرده، یعنی به صرف این که یک جمعی وجود داره بین دو روایت اون رو جمع کرده بدون این که به بحث هایی که بعد اشاره خواهیم کرد به اونها بپردازه. یعنی در واقع همین تفسیری رو که میگیم واضح البطلانه عملا در آثار ایشون میبینیم. تفسیر دومی که مطرحه که نوع علمای اصول و فقه که مطرح کردن بر اساس این تفسیر در واقع خواستن الجمع مهما امکن رو تفسیر کنن، این است که ما الجمع مهما امکن رو به جمع عرفی برگردونیم، بگیم در واقع نوعی جمع عرفی بین دو دلیل بسته میشه. باز همین مثال سمن العذره سختون لا بأس به بیع العذره، خب مثلا در موردش اینجور گفته شده که عذره موزون لهش عذره هست به نحو مطلق به نحو مهمله، و این که ما میگیم شامل عذره معکول الله و غیر معکول الله میشود به اطلاقه. بنابراین در واقع سمن العذره سختون و همینطور لا بأس به بیع العذره یه مدلول وضعی دارن هر کدام که اون مفاد مهمل هست و یک مدلول اطلاقی، و تنافی بین دو مدلول اطلاقی است در نتیجه اطلاق هر کدام رو به وضع دیگری تقیید میکنه. مورد دوم این است که یک جا امر وارد شده که خب امر ظاهر در وجوبه و ترخیص در ترک. دیروز در توضیح این مثال ظاهراً من ترخیص در فعل رو ذکر کردم، این ترخیص در ترک رو مطرح کرده این جای فرد به عنوان مثال. ترخیص در ترک یعنی لا بأس به ترک کذا. خب این معناش این استش که این قطعا واجب نیست، یعنی این ترخیص ظهور داره در اباحه ولی نص در نفی وجوبه و اون امر ظهور داره در رجحان، ظهور داره در وجوب و نص در رجحانه. بنابراین ما بیایم ظهور هر کدام از اینها رو به خاطر نص دیگری کنار بگذاریم، بگیم ظهور امر رو در وجوب به خاطر نص اون لا بأس به ترکه که صریح در این است که واجب نیست کنار میگذاریم و ظهور لا بأس به ترکه رو در اباحه بالمعنى الاخص به خاطر نص امر که دلالت بر رجحان میکنه کنار میگذاریم و هم میکنیم بر استحباب. آقای صدر بر این اشکال کردن. اشکال آقای صدر این بود که وقتی چنین جمعی امکان داره که ما یک طرف قرینه داشته باشیم یک طرف ذل قرینه، و قرینه وقتی است که یک تعینی داشته باشه معناش، نه اینکه مردد باشه بین دو معنا، که الان شما اینجا میگید که در طرف امر ما یک دلالت بر ترخیص، یک دلالت بر رجحان داریم که نص، یک دلالت بر وجوب داریم که ظهوره. در طرف ترخیص یعنی ترخیص در ترک یک دلالت نصی داریم که این است که واجب نیست و یک دلالت ظهوری داریم که اباحه بالمعنى الاخص. خب الان بنابر بعضی از احتمالات، یعنی اگر در طرف امر وجوب باشه و در طرف ترخیص اباحه بالمعنى الاخص، این دوتا با هم تنافی دارن. بنابر بعضی از احتمالات هست که اینها میتونن قرینه دیگری باشن، اما اون احتمال خودش تعین نداره. چون تعین نداره بنابراین ایشون میگه که چنین جمع عرفی معنادار نیست. برای توضیح مسئله، حالا این توضیح هم گوش بدید، برمیگردیم البته دوباره به این بحث ایشون. ایشون میفرمان دلیلی که مفادش مردد بین دو معناست که بنابر یکی از اون دو معنا با هم دیگه تعارض دارن و بنابر معنای دیگر صلاحیت قرینیت داره، از سه حال خارج نیست. یا این است که ظاهر است در اون معنایی که صلاحیت قرینیت داره، مثل این که مثلا امر ظاهر باشد در این مثال در رجحان که صلاحیت قرینیت داره که ترخیص رو قرینه بشود که مراد ازش اباحه بالمعنى الاخص نیست، اباحه بالمعنى عامه. حالت دوم این استش که ظهور داره در معنایی که اون معنا معارضه، مثل این که امر ظهور داره در وجوب و اون دلیل ترخیص ظهور داره در اباحه بالمعنى الاخص و این دوتا با هم دیگه تنافی و تعارض دارن. احتمال سوم این که مجمل و مردد باشه، نه ظهور داشته باشه در خصوص وجوب که حالت دوم بشه، نه ظهور داشته باشه در خصوص ترجیح و رجحان که حالت اول بشه. ایشون میگه در صورت اولی که خب اینها ظهور دارن در یک معنایی که بنابر اون معنا صلاحیت قرینیت دارند، خب این که شکی نیست اینجا جمع عرفی بسته میشه. اگر امر ظاهر در رجحانه خب این باعث میشود که قرینه بشه که اون ترخیصی که اونجا هست ترخیص برای اباحه بالمعنى الاخص نیست، بلکه برای اباحه بالمعنى اعم. بنابراین این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مثالی که میزنه ایشون که این مثال واقعی هم هست، روایاتی است در مورد صلات فی الحمام که از یک طرف نهی میکنه دست، اینجا نهی البته امر نیست، از یک طرف نهی میکنه از صلات فی الحمام، لا تصل فی الحمام، و از طرف دیگه روایاتی که دلالت میکنه بر جواز صلات فی الحمام، لا بأس به صلات فی الحمام. بله بله، اینجا چون یک طرفش نهیه، یک طرفش نهیه، یک طرفش ترخیص در فعله. خب اینجا همون بحثی که الان گفتیم رو ازش علما استفاده کردن، گفتن اینها دلالت میکند بر کراهت صلات فی الحمام، لا تصل فی الحمام، در لا بأس به صلات فی الحمام، این دلالت میکنه بر کراهت صلات فی الحمام. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه لا بأس به صلات فی الحمام، هرچند که احتمال داره مراد ازش اباحه بالمعنى الاخص باشه، ولیکن اونی که ظهور داره درش لا بأس به صلات فی الحمام نفی حرمته، ظهور داره در این معنا. چون این نفی حرمت میکنه، قرینه میشه که لا تصل فی الحمام برای بیان حرمت نیست، برای بیان کراهته. چون نهی حضاضت رو بیان میکنه، این حضاضت وقتی الزامی نباشه میشه کراهتی. صورت دوم از این صور سگانه این بود که دلیل ظهور داشته باشه در معنایی که بنابر اون معنا معارضه با دیگری، مثل این که فرض کنید همون امر ظهور داره در وجوب و اون ترخیص در ترک ظهور داشته باشه در اباحه بالمعنى الاخص، که اینها هیچ کدوم صلاحیت قرینیت برای دیگری نداره. خب ایشون اینجا می فرمان هرچند احتمال قرینیت وجود داره، اما دلیلی که چنین قرینیتی رو تایید بکنه وجود نداره، چون معیار ظهوره، ما هیچ حجت دیگری غیر از ظهور نداریم و فرض کردیم که چنین ظهوری نیست. بنابراین به چه دلیل بگیم که امر قرینه می شود که اون ترخیص، ترخیص دال بر اباحه بالمعنى الاعم، یا این اباحه دلیل می شود که این امر، امر دال بر رجحانه نه دال بر وجود، که ایشون مثال می زنه به همون مثال هایی که قبلا گذشت، یعنی لا بأس به بیع الازره و اون امر و ترخیص. چون میگه در این جاها ما نمیتونیم چنین حملی رو انجام بدیم. یک اشکالی رو به عنوان انقلت مطرح میکنه ایشون، این رو دقت کنید. ایشون میفرماد این که شما میگید خب ما ظاهر رو میایم حمل میکنیم بر نص، اینجا نمیشه چنین کاری رو کرد که ما بگیم ظاهر رو به کمک نص در واقع ظهورش رو تغییر میدیم، دست از ظهورش بر میداریم. چرا نمیشه؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه در ادله منفصله ملاک قرینیته و نمی توانیم وقتی قرینیت عرفی وجود نداره چنین کاری رو بکنیم. یه نکته ای رو من قبلا عرض کردم در بحث‌های مربوط به جمع عرفی، و اون این بود که ما یک پیشفرضی داریم در ادله شرعی، البته این اختصاص داره به ادله شرعی، و اون پیشفرض این استش که احکام الهی ثابتند، و در تمام شرایط حکم به یک شکله و این پیشفرض باعث میشه که ما کلمات معصومین علیه السلام رو که در طول دوران زمانی بیش از 2.5 قرن صادر شده، نزدیک 3 قرن صادر شده، علارغم فاصله زمانی اونها به منزله سخن متصل حساب کنیم. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که ما نه تنها معصومین رو متکلم واحد حساب میکنیم و تعدد اونها رو به عنوان گویندگان متعدد در نظر نمیگیریم، این فواصل زمانی رو هم نادیده میگیریم و در واقع به منزله تعبیری که اونجا خدای صدر به یک شکلی داشت که یک استادی که داره یک مطلبی رو در طول چند جلسه بیان میکنه که عرف کلمات او رو علارغم فاصله زمانی که در جلسات مختلف داره بیان میشه به منزله یک کلام متصل به حساب میاره، چون همش برای بیان یک مطلبه. ما هم همینطور حساب میکنیم، یعنی ما اینطور فرض نمیکنیم که نبی خاتم صلی الله علیه و سلم یه حکم رو بیان کرده، امام صادق نسخ کردن یه حکم دیگری رو بیان کردن، که اگر این بود بحث اصلا عوض میشد شکلش. وقتی امام صادق بیان میکنن ما فرضمون اینه که دارن بیان میکنن از همون ابتدا که نبی خاتم بیان کردن مراد همینی بوده که الان توسط امام صادق بیان شده. بنابراین علارغم این که فاصله زمانی زیادیش بین نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، ما این دو کلام رو به منزله متصل به حساب میاریم. بنابراین اگر اشکال این باشه که الان آیه صدر اینجا مطرح میکنه که چنین حرفی در ادله منفصله قابل تطبیق نیست و اختصاص به ادله متصل داره، از اونجایی که خطابات شرعی به منزله متصل به حساب میاد، این اشکال اگر فقط اشکال این باشه این اشکال قابل دفعه، که خب اینها در خطابات شرعی به منزله متصلند، گویا در کنار هم قرار گرفتن. البته حالا باز این نکته رو توضیح میدیم. اشکال ایشون همون اشکالی است که باز دیروز توضیح دادیم. اینجا می‌فرمان قرینیت وقتی است که تعین معنا وجود داشته باشه و این تعین معنا در اینجا فرض این است که وجود نداره، بلکه اونی که ظهور داره و به لحاظ ظهور تعین داره معنایی است که اقتضای تعارض رو می‌کنه. یعنی مثلا در امر اون معنایی که ظهور داره وجوبه و در اون دلیل و داله بر ترخیص اون معنایی که ظهور داره اباحه بالمعنی الاخصه، که اینها با یکدیگر تنافی و تعارض دارن. بنابراین این که ما بخوایم در ناحیه امر دلالت بر ترجیح رو بگیریم و در ناحیه ترخیص دلالت بر اباحه بالمعنی الاخصه رو بگیریم حجتی برش نداریم، صرفا یک احتماله. بعد البته ایشون میفهمان بله، اگر یک اطلاقی وجود داشته باشه و یک دلیل منفصلی بیاد، مادامی که ما اون دلیل منفصل رو ظهورش رو احراز نکردیم برای ما اجمال داره، اطلاق قابل تمسکه، که اون بحثی است که اجمال ادله منفصله سرایت به عدل به اطلاق نمی‌کنه. ایشون همون رو اینجا تکرار می‌کنه. باز این بحث حالا ایشون هی انقلت و قلت میکنن، من از این بحث بگذرم. نسبت به صورت سوم، یعنی اونجایی که مجمله، نمیدونیم ظهور داره در معنایی که به در صورت ظهور در اون معنا قرینه خواهد بود، یا ظهور داره در معنایی که در صورت ظهور در اون معنا معارض خواهد بود. اینجا میشون میگه خب چون دلیل ما مجمله، حجتی بر تعیین معنایی که صلاحیت قرینیت داشته باشه نداریم، بنابراین نمیتوانیم جمع بکنیم. بعد میفرماد از این استدراک میکنه، میگه در بعضی از صور این مسئله ما میتونیم اجمال رو رفع بکنیم، اما نه از باب قرینیت عرفی بلکه از نوعی محاسبه عقلی. باز یه مثال میزنن که این مثال هم باز واقعیه. در روایات تهدید کر، خب میدونید دو دسته کلن ما روایت تهدید کر داریم. یک دسته روایات تهدید کر که کر رو به صورت حجمی تهدید میکنه، که چه حجمی از آب کره، که خب بین خود اونها تعارض هست، در برخی داره سه وجب در سه وجب در سه وجب، در برخی داره سه و نیم وجب در سه و نیم وجب در سه و نیم وجب، در برخی داره سه وجب در سه وجب در چهار وجب، که این روایات مختلفی است تو بحث تحدید کر به لحاظ حجمی. یک سری روایات داریم که کر رو تحدید میکنه به لحاظ وزنی، که چه وزنی از آب کره. در این روایاتی که به لحاظ وزنی هست هم باز تعارض هست، که های صد به دو تا روایتش اشاره میکنه. یه روایت، روایت ابن ابی عمیره که میگوید کر 1200 رتله، که رتل در واقع یک پیمانه وزنی است. روایت دیگه داره که روایت محمد ابن مسلمه که کر 600 رتله. خب این دو روایت در نگاه اولی ما اگر اطلاع نداشته باشیم که خب با هم تعارض داره، یکی میگه 1200 رتل، یکی میگه 600 رتل. البته اگر معیار 600 رتل باشه، خب قهرن اونی که 1200 رتل هم کره، چون دو برابر کره هم کره. اما چون اون روایات در مقام تحدید آمده، وقتی میفرماد 1200 رتل کره، یعنی کمترش کر نیست، که نفی 600 رتل رو میکنه. خب یک بحثی که توی فقه مطرح شده اینه که گفتن آقا رتل دو تا داشتیم در زمان، البته حالا متعدد ظاهرا بوده، ولی حالا اونی که در روایات مطرحه گفتن دو تا رتل در زمان امام صادق علیه السلام مطرح بوده. یک رتل، رتلی که حجازی ها استفاده می کردن، اهالی مکه. یک رتل، رتلی که عراقی ها استفاده می کردن، که رتل مکی دو برابر رتل عراقی بود، که اگر این باشه خب 600 رتل مکی مساویست با 1200 رتل عراقی. اما ما چطوری این 600 رتل رو حمل می کنیم بر مکی و 1200 رتل رو حمل میکنیم بر عراقی، که بین این دوتا جمع بسته بشه؟ چون یکی میشه اون وقت 600 رتل مکی مساویه با 1200 رتل عراقی. فرض اینه خود این عبارت 600 رتل یا 1200 رتل هیچ قرینه ظهوری در این که رتل مقصود ازش مکیه یا عراقی نداره. آی صد میگه اینجا در واقع ما یک محاسبه عقلی میکنیم. ما میگیم 600 رتل که فرمود کره، این رتل یا مکیه یا عراقی. اگر مکی باشه بیشتر خواهد بود تا عراقی باشه. پس اگر فرمود 600 رتل، ما میدونیم که حد اکثر برای اینکه آب به کریت برسه 600 رتل مکیه، چون اگه عراقی مورد نظر باشه میشه نصف اون، قط کمتر از این میشه. پس دیگه بالاترین حدی که ممکنه 600 رتل مکیه. در 1200 تا 1200 رتل یا مکیه یا عراقی، کمترینش اینه که عراقی باشه، چون اگه مکی باشه که مکی دو برابر عراقی. بنابراین با توجه به اینکه هر دو روایت به فرض حجتن و ظهور دارندم در معنای خودشون، 600 رتل از 600 رتل مکی بیشتر نیست، 1200 رتل از 1200 رتل عراقی کمتر نیست. ایشون میگه خب ما طبق این محاسبه عقلی به این نتیجه میرسیم که مقدار کر از 600 رتل مکی بالاتر نیست، از 1200 رتل عراقی پایین تر نیست. و چقدره؟ همون 1200 رتل عراقی است که مساوی 600 رتل مکی میشه. شو میگه اینجا این جمع نتیجه ظهور نیست، یعنی اینطوری نیست که کلمه رتل در 600 رتل ظهوری در مکی داشته باشه، یا کلمه رتل در 1200 رتل ظهوری در عراقی داشته باشه، بلکه یک محاسبه عقلی ما رو به این میرسونه که ما غیر از این معنا نمیتونیم احتمال بدیم، که اگر این معنا رو احتمال بدیم هر دو روایت قابل تمسک خواهند بود. اما اگه مثلا 600 رتل عراقی باشه، یعنی کمتر از 1200 رتل عراقی، دیگه باید 1200 رتل رو کلن بذاریم کنار. و اگر 1200 رتل بیشتر از 1200 رتل عراقی، یعنی 1200 رتل مکی باشه، باید کلن 600 رتل رو بذاریم کنار، چون 600 رتل چه مکی چه عراقی به 1200 رتل مکی نمیرسه. اما اگر اینجوری که گفتیم محاسبه رو در نظر بگیریم که این از 600 رتل مکی بیشتر نیست، از 1200 رتل عراقی کمتر نیست، به این نتیجه میرسیم که خب پس این باید مراد از 600 تا مکی باشه و مراد از 1200 تا عراقی باشه. خب آقای سعدی نتیجه ای میگیره از این بحث، میگه جمع های تبرعی که به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الترک بهش تمسک شده، اینها قابل حمل بر جمع عرفی نیست. یک مورد رو البته ایشون استثناء میکنه باز، و اونجایی است که ما یقین به صدور داریم، اینجا رو هم استثناء میکنه، علم وجدانی داریم. میگه مثلا فرض کنید اگر ما خودمون شنیده بودیم از حضرت که سمن العذرت سختون، و بعد خودمون شنیده بودیم که لا بعصب بیع العذره، و میدونستیم که هیچ کدام تقیهی نیست، نه اینکه روایت اومده باشه مثل الان که خبر واحد داریم، اینجا ایشون میگه خب ما بعید نیست اون حرفی که اونا زدن بگیم که خب قدر متیقن ثمن العذره سختون عذره غیر معقول اللحمه، یا برخی گفتن عذره انسانه، و قدر متیقن لا بأس به بیع العذره عذره معقول اللحمه. ببین خب امام صادق اینو فرموده، من خودم شنیدم و میدونم هم هیچ کدام تقیه‌ای نیست. پس مقصود حضرت از ثمن العذره سختون همون عذریه که قطعا حرامه، که مثلا عذره انسان یا عذره غیر معکول اللحم باشه، ولا بأس به بیل عذره، مقصود ازش همونیست که قطعا حلاله که مثلا عذره معکول اللحم باشه. ایشون میگه ما اینجا اینو میپذیریم، اما اینجا ربطی به بحث ما که دوتا روایته، ما که از امام صادق نشنیدیم، دوتا روایته که ممکنه صادر شده باشه ممکنه نشده باشه، نهایتا چون روایت معتبر است اگر معارض نداشت ما میگفتیم صادر شده، حجته. این دو روایت به فرض صدور ممکنه تقیه باشه ممکنه نباشه، نهایتا اگر تعارض نبود ما میگفتیم اصل این است که تقیه نباشه. در نتیجه ما که الان میگیم ثمن العذرت سختون لا بأس به بی العذره از امام صادر شده است و تقیه نیست، به استناد یک سری حجت هایی میگیم، نه علم وجدانی که یقین داشته باشیم به اینا، نه یقین نداریم ما. شون میگه تو اینجا دیگه نمیتونیم اون بحث رو بگیم که بگیم ثمن العذرت سختون یعنی عذره غیر معکول الله، لا بأس به بی العذره یعنی عذره معکول اللحم، چون ممکنه اصلا حضرت یکی از این دوتا رو نفرموده باشه، ممکنه هر دو رو فرموده و یکی درش اصلا تقیه کرده باشه. این احتمالات منتفی نیست، نهایتا ما یک حجتی داریم که اگر تعارض نبود این احتمالات رو میذاشیم کنار، اما وجدانن که نمیدونیم این احتمالات منتفیه. این فرمایشی است که آقای صد دارن، بتال عرض کردم زیلش هم باز یه بحثی دارن که اونو من ازش بگذرم. یک عبارتی دارن مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه تو کتاب فقهشون تو بحث خیارات یه تفسیری میکنن از قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر، و اون اینه که مقصود از الجمع مهما امکن یعنی هر جایی که امکان عقلایی وجود داشته باشه، که اون امکان عقلایی مقبول باشه، تعبیر ایشون اینه، این اولای از طرحه یعنی نباید طرح کنیم، باید به همین جمع عقلایی مقبول عقص کنیم. بعد ایشون یک نکته ای رو میگه تو همونجا، میگه اما اینکه مثلا ما یه جمعی میتونیم ببندیم، مثلا اکرم العلماء لا تکرم العلماء، بگیم اکرم العلماء مقصود علمای عدوله، لا تکرم العلماء مقصود عالمان فاسقه. ایشون میگه این مقدار رو قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح نمیگیره که هر جمعی رو بشه بست. چرا؟ یک نکته ای رو ایشون میگه که این رو ما توی عبارت مرحوم آزیای عراقی و دیگران هم باز میبینیم، و اون اینه که اگر ما یک قاعده الجمع مهما امکن به این گندگی و گشادی داشته باشیم، دیگه اخبار علاجیه مورد پیدا نمی کنه. خب ما یه سری روایت داریم که اگر دوتا روایت با هم تعارض کرد، خود به ما خالف العامه به مشتهر بین اصحابه به ما وافق الکتاب، اگر این مقدار دائره جمع الجمع مهما امکن توسعه پیدا بکنه که هر نوع جمعی که رفع تناقض بکنه رو ما بگیم مقبوله، بنابراین هیچ وقت ما به روایات متعارضه و به اخبار علاجیه منتهی نمیشیم. بس اخبار علاجیه لغو بوده صدورش، ائمه برای چی اینو فرمودن وقتی که بالاخره یه راه جمعی پیدا میشه، که معناش اینه که بالاخره یک جاهایی هست که قاعده الجمع مهما امکن اونجا قابل تطبیق نیست. اما اونجاها کجاست؟ یه عبارتی داره مرحوم آغازی ها، میخوام روش فکر کنید فردا اینو بحث کنیم. مرحوم آغازی ها میگه دو جور قاعده الجمع مهما امکن در ادبیات فقهی و اصولی ما تفسیر شده. یه عده گفتن الجمع مهما امکن یعنی الجمع العرفی مهما امکن، یعنی مادامی که امکان جمع عرفی باشه بهتر از طرحه، که البته اگر این باشه این ضروریه به شرط محموله، این معلومه دیگه، اصلا وقتی جمع عرفی هست اصلا تعارض نیست، معلومه طرف معنا نداره، تعارضی در کار نیست. یک تفسیر دیگه که ایشون این رو از تمهید القواعد مرحوم شهید نقل میکنه اینه که الجمع مهما امکن، یعنی جمع در مقام عمل وقتی امکان داره این اولای از طرحه. یعنی وقتی تو عمل میتونی یه کاری بکنی که به هر دو روایت به نحوی عمل کرده باشی، این بهتر از اینه که یکی از این دو روایت رو کنار بگذاری. بعد خود ایشون میگه علارغم این که این عبارت در کلام شهید در تمهید القواعد هست، اما وقتی عبارت شهید رو دقت کنیم میبینیم مقصودش از الجمع این که گفتیم یعنی جمع در مقام عمل نیست، بلکه باز جمع در مرحله دلالت، که خب اگر این باشه میشه جمع عرفی و عرض کردم در موارد جمع عرفی اصلا تعارضی نیست. بعد ایشون میگه اگر ما بخوایم بپذیریم قاعده جمع مهما امکن اولا من الطرح به معنای وسیعشو، در فقه هرج و مرج پیدا میشه. ثمن العذره سخت لا باس به بی العذره، یکی یه جور جمع میبنده یکی یه جوره دیگه. خب جمع های مختلفی میتونیم تصور کنیم، وقتی هیچ کدام قرینه ای نداره شاهدی نداره میتونیم جمع های مختلفی تصور کنیم، پس هرج و مرج پیدا میشه. یکی میگه ثمن العذره سختون یعنی عذره انسان، یکی میگه یعنی عذره غیر معقول الله، یکی میگه یعنی عذره تو تابستان لا بأس به العذره، یکی میگه عذره معقول الله، یکی میگه عذره در زمستان. و هیچ دلیلی که بر صحت هیچ کدوم از این جمع ها و رجحانش بر دیگری نیست، صرفش معیار اینه که با این جمع تعارض برداشته میشه. میگه اولا هرج و مرج پیدا میشه، ثانیاً اخبار علاجیه از درجه اعتبار ثابت میشه، چون دیگه این جمع همیشه قابل تصوره. اگر الجمع به این معنای گسترده باشه همیشه قابل تصوره. حالا سوال اینه که فردا اینو جواب بدیم، الجمع مهما امکن اولا من الطرح اگر به اون وسعتی که مثلا تصور میشه باشه که هر جا بشود جمع کرد، دیگه نوبت به تعارض و تساقط و اینا نرسه که کلن اخبار علاجیه میره کنار و جمعهای متنوعی متصوره، پس به این گستردگی نیست. اگر الجمع مهما امکن، اجازه بدید،
هر آیه احتمالات فراوانی داره. مثلا اون آیه رو با احتمالات در نظر میگیریم که
بله، اگر الجمع مهما امکن رو حمل کنیم بر جمع عرفی، که خب این اصلا حرف جدیدی نیست، معناشونه وقتی جمع عرفی وجود داره تعارض نیست. آیا الجمع مهما امکن یه چیزی دیگه است بالاخره، یا بین این دوتا یک راه میانهی برای الجمع مهما امکن وجود داره یا نداره؟ این انشاءالله جوابش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.